خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در تکلیف تربیتی، گرچه اینجا بحث ما در تربیت خانوادگی بود، اما به مباحثی رسیدیم که مقداری اعم از بحث خانواده است و بیشتر به عنوان قواعد کلی و عام میتوان مطرح کرد و حالا چون تناسبش پیدا شد دیگه این مباحث را عرض کردیم. گفتیم که یک اصولی وجود داره که از نظر فقهی هم قابل قبول هست، منتها با ضوابط و شرایطی که بخشش را عرض کرده این بخشش هم حالا تکمیل میکنیم. این اصول حاکم بر اعمال روش‌های تربیتی و فعالیت‌هایی است که در مقام تأدیب و تربیت خانواده اون را بایستی انجام بده. اصولی که حاکم بود، یکی اصل عدم تکلیف متربی هست به یک چیزی که سلام علیکم محال ذاتی است، یکی هم اصل عدم تکلیف متربی بود به امری که وقوعا محتمل نیست و محال هست. این دو. سوم، اصل عدم تکلیف به امر حرجی بود، یعنی چیزی که برای دیگری و متربی دارای حرجه. اینجا عرض کردیم که در اینجا دو شکل وجود داره. یه وقتی هست که اون کاری که میخواد در مقام تربیت انجام بده برای خود شخص عسر و حرج درش هست، بخواد بچه را مثلا قرآن یادش بده، یک شکلیه که عسر و حرج داره، کسی نیست که یادش بده، خودش هم نمیتونه، عسر و حرج داره. اون گفتیم این یکی یک اصل که تکلیف حرجی برای خود شخص، برای مربی، این ادله لا حرج و لا ما جعل الله فی الدین من حرج و امثال اینها میاد این تکلیف رو بر میداره مثل همه تکالیف دیگر. این اصل سوم این بود که تکلیف تربیتی را اگر بخواهد انجام بدهد برای خود او دارای عسر و حرجه، تو عدله عسر و حرج رو برمیداره. این هم یک اصل. اصل دیگری در ضمن در ادامه همین حرج اونجاییست که این کار برای اون شخص دیگه چی هست؟ حالت حرج داره و اون کودک یا نوجوان یا فردی که طرف تربیت اوست و تأدیب اوست در یک مشقت و رنج و سختی قرار میگیره. مثلا میخواد قرآن بهش یاد بده، مکلف شده که بهش قرآن یاد بده، نماز یاد بده، ولی واقعا اون نمیتونه. نمیتونه که یعنی اگر نمیتواند باشه میشه تو اون امر قبلی، اما میتواند، اما فوق العاده در سختی و حرج قرار میگیره. اینم یک اصل بود. اینم ارشاد که گفتیم بعید نیست که، ولی اون که ادله‌ای که میگه ما جعل الله فی الدین من حرج، اون در تکلیف خود شخص هست، میگه این تکلیف که برای شما حرجی شد ازت برداشتیم، امتناناً اون رو بر میداره. اینجا بحث این است که اقدام او برای خود او درش حرج نیست، اما نسبت به اون دیگری موجب ایقاع دیگری در عسر و حرجه. ادله ما جعل الله فی الدین من حرج ممکنه بگیم که نمیگیره این را، چون اون میگه کارهایی که تو بهش مکلفی اگر حرجی شد اون را از تو برداشتن، وضو یا غسل اگر حرجی شد اینو برمیدارن، فلان امر اگر حرجی شد از تو برمیدارن، اما اگر کار تو موجب میشه که تکلیفی رو که میخوای انجام بدی دیگری را در عسر و حرج قرار میده، این بچه در عسر و حرج قرار میگیره، این چطور؟ اون قسم قبلی ادله ما جعل الله فی الدین من حرج میاد رافعشه، اما اینجایی که تکلیف من که برای منم آسانه، هیچ سختی درش نیست، اما موجب می شود که اون طرف و متربی در اسوه حرج قرار بگیره. این رفع تکلیف میشه اینجا و الزامش برداشته میشه اونجایی که الزامیه، مثلا در این که مواردی که حالا قبلا گفتیم، یه مواردش رجحانی بود، یه مواردش الزامی بود، میشه این رو بگیم برمیداره. گفتیم ادله حرج شاید اینو نگیره و از این جهت این سوال مطرح میشه. در اینجا گفته ایم یا نگفته ایم حالا عرض میکنم، یادم نیست که تو کجا اینا رو گفتم. گفتیم اینجا یا میشود گفت که دو دلیل اینجا وجود داره که بله حتی میشه بگیم اینم رو الزامش برمیداره. یکی دلیل این که کسی بگه اصلا خود ادله لا حرج اونها اطلاق داره، این رو البته فقها بحث نکردن، جایی مطرح نیست، ولی ممکنه کسی بیاد بگه که ما جعل الله فی الدین من حرج، که در حرجی در دین قرار داده نشده، حکم حرجی در دین وجود نداره، این عام است از این که خود او در حرج قرار بگیره یا با این حکم دیگری در حرج قرار بگیره، جایی که حکم متعلق داره، مثل همین امریکا عرض کردم. بله البته در بعضی جاها دلیل خاص داره، مثلا در جهاد وقتی شما میری جهاد میکنی دیگری در حرج قرار میگیره، اون اصلا موردش حرج، اصلا اون ادله اونو نمیگیره، یا مواردی از این قبیل. ولی در جایی که نه، یه کاری متعلقی داره، حالت عادیش هم حرج آوری نیست، اما به صور خاص در یه جایی با توجه به شرایط این بچه یا این جوان یا وضع ویژه‌ای که وجود داره موجب یک حرجی در کار او میشه، این ممکن است بگیم ادله و مطلقات اینو میگیره. این یک دلیله که شاید بشه این رو گفت، کسی اینو نگفته دو. من ندیدم تو کلمات فقها مطرح بشه، چون ادله ما جعل الله فی الدین من حرج که در آیه شریفه آمده و روایاتی هم که در رفع حرج آمده، ظهورش اینه که تکلیف خود من اگر حرجی شد، این وضو، غسل، چی اگر اینا حرجی شد رفع می شود. اما اینکه این تکلیف کار من دیگری را در حرج قرار میده، بگیم این برداشته میشه، این معمولا اینو نگفتن. و شاید اگر ظواهر کلمات فقها بگیرید اینه که نه، این اختصاص داره به تکلیف خود شخص، نه ربطی به دیگری نداره. نه یعنی میدونم، نه اگر بگیم که این در خطاب متوجه مکلف است از حیث حرجی که در تکلیف اوست، و اینجا الان او که بیاد اصول دین رو به او یاد بده، قرآن رو یاد بده، نه مشکلی نداره، او کارش انجام میده، ولی واقعا برای او سختی نداره، ولی واقعا برای او سخته، اون طرف در اسره حرج قرار میگیره. ممکنه بگیم که ادله اطلاق نداره، اینو نمیگیره، ولی به هر حال شاید بشود گفت که ادله نوعی اطلاق نسبت به اینجا هم داره، حداقل در بعضی موارد رو شامل میشود. این یک وجه، چون اینو گفته نشده من به عنوان یه احتمال مطرح میکنم دیگه، کار چون همه نوعه، توی کار نوع خیلی زرسقات و ایناش حداقل بعضی جاش دشواره، ولی به هر حال این یک وجهه. بله نه، ما الان تکلیف او کار نداریم، اون بله، اون که مثلا او باید بیاد احکام مبتلا بهش رو یاد بگیره، خب اینجا چون براش حرجیه ممکنه بگیم یه باید نماز رو درست بخونه، ولی چون حرجیه میگیم ولش، لازم نیست. اما این به چه دلیلی بیان بگیم که او هم لازم نیست این کار انجام بده؟ حالا دلیل دوم ما به شکلی به همین برمیگرد، حالا عرض میکنیم. ببینید این، حالا ما قبل از اون دلیل اولمون اینه که نه، ما جعل الله فی الدین من حرج، اما از بگیریم از حرجی در فعل او یا در متعلق فعل او و مخاطب او، این یک وجهه. وجه دوم اینه که نه، ادله همونطور که ظاهر کلمات فقه هاست، ما جعل الله فی الدین من حرج، یعنی در اونی که کار خودت که حرجیه الزام درش نیست، اما وقتی که کار تو در ارتباط به دیگری ایقاع در حرج میکنه، اینو نمیگیره، اینو رفع نمیکنه. این تا اینجا. وجه دوم اینه که بگیم با یک نوع استدلال دیگه بگیم که عرض شود که بگیم که دلیل لفظاً اطلاق نداره این رو بگیره، ولی منات دلیل اینجا رو میگیره، منات قاعده اسر و حرج اینجا رو میگیره. وقتی که با این تقریر و تأکیدی که عرض میکنه، درسته که اینجا شخص خود او مربی در حرج قرار نمیگیره، ولی دیگری در حرج قرار میگیره و ادله اطلاقات لفظی این تکلیف رو از او رفع نمیکنه، ولی با یه قرائنی ممکنه الغای خصوصی، یعنی مناطش بگیم در اینجا هم هست. اون قرائن هم اینه، شما فرض این است که عرض شود که یه نوع ملازمه‌ای وجود داره، فرض این است که خود این بچه اگر بالغ نباشه که تکلیف نداره، فرض اینه که حالا اونجایی هم که بالغه که باید مثلا احکام مبتلابه رو یاد بگیره، عقاید رو باید یاد بگیره، اینجور چیزها، اما جایی اگر براش عسر و حرج داره، اگر این دلیل عسر و حرج اومد تکلیف او رو برداشت، این ملازمه با اینه که بگیم دیگه برای تو هم لازم نیست، او خودش مکلف نیست، پس ملازمه با اینه که بگیم شما مکلف نیستی، الزام برت نیست. این در واقع یه نوع تنقیح مناطی میشه، یا به عبارت دیگه حکم رفع حرج در شامل ایقاع در حرج هم میشود با این شکل از ملازمه. وقتی که خود اون مکلف نیست، پس باید بگیم به طریق اولا، یا یه نوع ملازمه ای داره به این که شما هم مکلف نیستید این کار انجام بدی. این هم وجه دیگری است که این وجه هم تام نیست خیلی، برای اینکه بعضی تکالیف الزامی وجود داره که پدر و مادر یا مربی و شخص چی باید انجام بده، ولی اون طرف اصلا بالغ نیست، با اینکه بالغ نیست میگه شما این رو انجام بده. پس ملازمه این نیست که اگر رفع حرج از خود متربی شد بگیم از مربی هم این حکم برداشته میشه. شاهدش هم اینه که یک احکام الزامی وجود داره برای مربی، برای پدر و مادر نسبت به بچه‌ای که هنوز بالغ نیست، معلوم میشه که رفع تکلیف از او ملازم رفع تکلیف از مربی و و پدر و مادر نیست، این تلازمی در کار نیست. اون نفع حرج که از او شده، میدونی ادله حرج اونا فقط وجوب الزام رو برمیداره، به خلاف ضرر که جایی اصلا حرمت حرام میشه کار، نه الزام برمیداره، ولی جایزه برش، همون هم که آرش حرج شدیدی درش هست اگر انجام بده، وضو گرفتن یا غسل اگر حرجی باشه، اگر اومد حرج را به جان خرید و انجام داد جایزه، یعنی تکلیف ادا شده، فقط الزام برمیداره، به خلاف ضرر که اصلا حرام میشه در شد روز و نام بجا. خب حالا چی؟
من عدم این هم شما میفهمید نفی تکلیف ملازم با این هستش که ملازم با این نیستش که خودمون
حرج او ملازمی نیست که این کار برای مربی که امر حرجینی برای او رفع بشه از او، این دوتا با هم تلازم نداره. چرا؟ برای اینکه الزگاهی میشه که این بچه هنوز تکلیف نداره، ولی پدر و مادر مکلفن که این کار رو انجام بدن و او رو وادارن. خب پس اون ملازمه ای نمیشه گفت، مگر اینکه ببینید در با آخرش برمیگرده به این که بگیم مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که حرج امر حرجی بگیم تکلیفی نسبت بهش نیست، حتی اگر حرج در کار دیگریه، ولی صرف ملازمه این که چون او حرج آمد از او برداشت حکم را و الزامی اون شخص نداره، پس بگیم مربی هم الزام نداره. میگیم این کلیت نداره، برای اینکه خیلی جا قبل از تکلیف او الزامی به این امر نداره، ولی پدر و مادر میتوانن رو ملزم بکنن، یعنی و ملزمن که کار رو انجام بدن. این دوتا دلیل به ظاهرش هر دوش قابل جوابه، ولی با همه اینها باز ممکنه کسی در باب حرج به طور خاص بگه که تنقیح منات میشه، یعنی مناسبات و حکم موضوع میگه که اگر یه تکلیفی شما میخواد انجام بدید موجب حرجی برای دیگری میشه، اینو برمیداریم، برمیداره این تکلیف را، مگر اینکه اون امر یک امر بسیار مهم میباشه، مثلا عقائده، نمازه، یه چیزیست که ولون که برای اون سخته که یاد بگیره، ولی قوام زندگیش اصلا به اینه، مگر اینکه اینجوری باشه که بعید نیست دیگه، اینجا بعید نیست که بگیم لا حرج نمیاد تکلیف تربیت اعتقادی او یا نماز او رو برداره، ولو برای اون حرجه یا برای خود او حتی حرجه. این منتها این دیگه یه نوع در واقع ارتکاز فقهی و ولاییست که میاد حتی اطلاق لا حرج رو برمیداره، این بعید نیست. بنابراین حاصل بحث ما در حرج اینطور شد که اگر تکلیف مربی انجام فعل تربیتی برای مربی حرج آور باشه، ادله لا حرج اونو میگیره. اگر برای او حرجی نیست اما اسر حرج برای متربی ایجاد میکنه، اینم بعید نیست که بگیم الغای خصوصیت میشه، یعنی اینم مثل اونه تکلیف برداشته میشه. اما در هر دو صورت در اموری مثل اصل ایمان و اعتقادات یا مثل نماز و امثال اینها، این بعید نیست که بگیم که حرجی هم اگر باشه باید انجام بده. این دیگه یک ارتکازیه که در واقع میاد دلیل و اصلا این ارتکاز نمیذاره ادله اطلاقات اینجا رو بگیره، چون اهمیتش فوق العاده بالاست. اینم این بحثه که حالا یا نگفته بودیم یا اگه گفته بودیم به این کامل نبود همه زوایا و ابعادش که عرض کردم. پس در اینجا تا اینجا چهار تا اصل بیان شده، یکی عدم تکلیف متربی به یک امر محال ذاتی، عدم تکلیف متربی به امری که وقوعا حرامه، عدم دو، سوم عدم تکلیف مربی به چیزی که برای خود او حرجی است، چهارم عدم تکلیف و امری که حرج آور است برای متربی. چهار تا. بعد میام اصل بعدی عدم تکلیف به امر ضرری است، اونم همینطوره. اگر اینو البته قبلا گفتیم، ظاهرا چیزی جدیدی در اینجا نباشه، ولی زیاد تکرار نمیکنم، اینا خودش 56 میشد. یکی اونجایی که اقدام به این عمل تربیتی برای مربی ضرر داره، گفتیم دلیل میاد لا ضرر میاد اونو برمیداره. یکی این که نه، دیگری را در ضرر قرار میده، ضرر به دیگری میزنه. اینم قبلا بحث کردیم، گفتیم که اینم ادله لا ضرر اونها بنابر یک نظر میگه که ضرر وارد کردن به دیگران مطلقا جایز نیست، ولذا اون هم میاد اونو برمیداره، مگر اینکه البته این امر یک تکلیف تربیتی مثل اعتقادات و چیزهای اهمی باشه که انسان مطمئنه که در اونجا ولو ضرری هم ایجاد میکنه باید انجام بده. اینم این دوتا در واقع 5 و 6 مربوط به ضرری میشه که شد. پس این قاعده اول و دوم مربوط به امر محاله، قاعده سوم و چهارم مربوط به حرجه، قاعده 5 و 6 هم مربوط به ضرره. اینا قواعد فقهی است که به عنوان اصول تربیتی بر فعالیت‌های تربیتی و حاکم بر تربیت هست و مبانی فقهیش هم را عرض کردیم. بعد اصل دیگری، یعنی 6 تا اصل در واقع شد، اصل هفتمی که اینجا هست احتمال تأثیره. این که سوال است که آیا باید در تکالیف الزامی و استحبابی که پدر و مادر یا مربیان دیگری دارن به این که احکام رو یاد بده، تأدیب بکنه، چنین چنان چنان چنان، اینا مقید به این قید است که احتمال تأثیر بده، یا اینکه نه اینا رو باید انجام بده ولی احتمال تأثیر نده، یا حتی ممکنه بگیم مقید به بالاتر از احتمال تأثیره، مقید به اینه که اطمینان به تأثیر داشته باشه. این که میگه احکام را به او یاد بده، او را به نماز وادار یا عقاید را به او آموزش بده، تأدیب بکن و امثال اینها، مقید به اطمینان به تأثیره یا به احتمال تأثیره، یا اینکه نه مقید به اینها نیست. خب اینجا باز سه احتمال وجود داره، یکی این که بگه مقید به اطمینانه، یکی این که مقید به احتماله، یکی این که بگه مقید به چیزی نیست. خب اینجا ما دلیل خاصی نداریم، در امر معروف و نهی از منکر دلیل داریم و اونجا البته همش دلیل خاص نیست، یه مقدارش همین استنباط عقلی است که عرض میکنم. اینجا دلیل خاص نداریم ولی بعید نیستن اینجا، و ادله اطلاق داره دیگه، یعنی همه اون ادله که مثلا در رساله حقوقه، در روایات مختلفه که میگه قرآن را یاد بده، احکام را یاد بده، نماز وادار، چی 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 چی، همه اونها چه الزامیاتش چه استحبابیاتش اطلاق داره. میگه پدر و مادر باید این کار تربیتی رو انجام بدن، یا مربی باید این اقدام تربیتی رو انجام بده، اما بعید نیست که بگیم مقید به احتمال تأثیره، نه اطمینان تأثیر، اون دلیلی نداره، ولی احتمال تأثیر بعید نیست. تقیدش هم تقید عقلایی است، یعنی یه نوع انصرافه در واقع. دلیل وقتی میاد میگه که این کار بکن، او را وادار، او را یاد بده، او را چی چی چی، اگر او احتمال تأثیر نمیده، مطمئنه که هر چقدر تلاش بکنه در این زمینه لا یفید و شیئا، این ظاهر اینه که ادله از این منصرفه، چون بالاخره این که او را داره مکلف میکنه، ممکنه کسی بیاد بگه که اصلا نفس این عمل او رجحان داره ولو هیچ اثری نذاره، احتمالش منتفی نیست. اینجوری نیست که عقلا تکلیف قبیح باشه، چون ممکنه مسائلی در نفس اقدام او باشه، ولی عرفی اینطوره که عرف میگه وقتی که شما رو گفتن نهی از منکر بکن، امر معروف بکن، یا تربیت بکن، یا تأدیب بکن، اینا همش یک جوره. میگه اینی که شما به اون مأمور شدی در قبال دیگران، این مقید به اینه که این طرف یه چیزی یاد بگیره، یک اثری در او بکنه، ولی اگه یقین داری هیچ اثری نمیکنه، یقین داری که یاد نمیگیره، نمیاد که یاد بگیره، تخلف میکنه، یا نه اینکه ضرر داره یا حرج داره دو امثال، نه نمیره، نمیاد یاد بگیره، یا یقین داری که فلان اینجور تعدبی پیدا نمیکنه، این بعید نیست که بگیم ادله از این انصراف داره. نه ببینید، اتمام حجت چرا؟ حالا این در حد اتمام حجت چرا؟ این حالا به ذهن من بود که به عنوان یک تبصره‌ای و تکمله‌ای به این بگم، ولی اون در حد اتمام حجته، بیش از اون دیگه نیست. این نکته هست. ببینید بعید نیست که بگیم انصراف داره دلیله، اصلا امر معروف نهی از منکر هم که گفته شده مقید به احتمال تأثیره، یک بخشی از ادلهش همین است که من الان دارم عرض میکنم. میگه آقا شارع که میگه نهی از منکر بکن، امر معروف بکن، این ظاهرش اینه که منصرف به جایی که احتمال تأثیر بده، ولی احتمال تأثیر نده یعنی چی؟ بگو برو امر معروف نهی از منکر بکن، باید احتمال تأثیری بده. این عرض شد که اینطوره، منتها ما دلیل خاصی که نداریم بگه احتمال تأثیر بده. این ارتکاز عقلایی و انصراف عقلایی است به این که احتمال تأثیر بده. بله، و این نیست که بگیم که در حد اتمام حجت، یعنی برای اینکه این تا بدون حجت نباشه این لازمه، در حد اتمام حجت بعید نیست. ادله ظاهر ادله اونها اینه که عرشبت که اتمام حجت خودش یک عنوانیه، برای اینکه لیهلک من حلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، یعنی این یه قاعده است که از قرآن استفاده میشه که خداوند ارسال رسول و تبلیغ و مأموریت تبلیغی که انبیا دارن، این برای اینه که لیحیا من حی عن بینه و یهلک من حلک عن بینه. و اگر اون وظیفه تربیتی آموزشه برای اینکه او بداند، این ولو احتمال تأثیرم نده ممکنه بگیم لازمه، یعنی ادله منصرف این نیست، اطلاق داره برای اینکه او آگاهی لازم رو داشته باشه، بعد حالا انجام نمیده جای خودش. ولذا در فعالیت‌های آموزشی مربی ممکنه برای اتمام حجت بگیم لازمه، اما در فعالیت‌های غیر آموزشی تربیتی اونجا که وامی داره نمیدونم چی اینها، باید احتمال تأثیر باشه و اگه احتمال تأثیر نباشه دیگه نیست. نه قاعده کلیه فرق نمی کنه. نه اونم چیز خاصی نیست، اونم علمان کلی که حالا ممکنه یه تأکد بیشتری داشته باشه دیگه، و این فقط در این حد از استثناء بعید نیست. اینم یک اصل هفتمیه که در اینجا وجود داره. بنابراین تکالیف تربیتی مقید می شود به احتمال تأثیر، مگر در اون جایی که جنبه آموزشی داره و در حد اتمام حجته، که این بعید نیست که بگیم ادله اطلاق داره، چه غیر پدر و مادر چه پدر و مادر، این فرقی در اینجا وجود نداره. و بله در حد اتمام حجت چه نیست. البته حالا به اون دلیل از نوعنا خیلی نمیشه چه کرده، چون اونجا ممکنه بگیم هنوز هم احتمال تأثیر میداده. من به اون استدلال نمی کنم، این استدلال من به همین سبک و سیاق قواعد اصولی و کلیه که اینجور میشه. این هفت قاعده که اینجا هست، تو امور دینی اونها، اونجا در تربیت امور دینی اونها بعید نیست که بگیم لازمه، یعنی در حقیقت میگیم ادله دیگه اطلاق ادله محکمه، انصراف نداره از اون شکل، چون میدونید اینجا ما یک اصل اینه که ادله که میاد بگه این کار بکن این کار بکن این کار بکن اطلاق داره، یه گوشهش میخوام بگیم انصراف داره، میگیم انصراف در اونجایی است که انصراف به احتمال تأثیر داره، منتها نه در جایی که میخواد اتمام حجت بکنه، در اون حد دیگه نیست. این هفت قاعده است که در اینجا وجود داره. اون وقت ادامه این چند قاعده ریزتره که اشاره هم احتمالا بهش کرده باشیم. یکی بحث رعایت مراحل بود، مراحل تربیت بود، که اینجا میاد مشمول یکی از همین قواعد میشه، این که میگه مراحل تربیت را رعایت بکن، ظرفیت های متربی را به لحاظ سنی و رشدش مورد توجه قرار بده. این اصلش امر درستیه، یعنی اگر برمیگرده به یکی از همین قواعد، تو این مرحله از رشد اگر بخواهد این کار را انجام بده ممکنه که امر محالی باشه برای او، وقوعا مکلف نیست، ممکنه که حرجی باشه، ضرری باشه، میگه مکلف به اون نیست. و اما اگر اینجور نباشه طبعا دیگه مشکلی نداره. ولی رعایت مراحل در واقع برمیگرده به یکی از همون قواعد قبلی. تفاوت‌های فردی هم همینطوره، مراحل اون تفاوت‌هایی است که ظرفیت‌هایی است که در طول سنین رشد برای شخص پیدا میشه. تفاوت‌های فردی اینه که کار به مراحل رشد نداره، در یک مرحله رشد این بچه با اون بچه با اون بچه با اون بچه فرق میکنه به لحاظ ضریب هوشی، ضریب عرض شود که توانایی های چه ذهنی چه عاطفی و شخصیتی، اینا با هم فرق میکنه. خب اینم رو باید در نظر داشت در فعالیت های تربیتی. آیا باید در نظر داشت؟ نه. اینم الکلام الکلام. اگر برای این اون حد از عرض شود که یک امر محالیه یا حرجه یا ضرره، عدل اون رو برمیداره. بله زمان اینو جدا کردم، گفتیم ما اون قواعد اصلی فقهی که اصلا در تعلیم و تربیت هم خوبه اینجوری بحث بشه دا، یعنی ما با همین مدل فقهی که داریم میریم تعلیم و تربیت هم مبناش باید همین باشه. منتها گفتیم این هفت تا اصل رو به عنوان قواعد کلی بگیری، ذیلش میشه یه اصول دیگه ای رو ریستر از این در آورد. یکیش رعایت مراحله، یکیش رعایت تفاوت‌های فردیه، یکی رعایت شرایط اجتماعی و محیطیه که اون شرایط اجتماعی و محیطی را در نظر بگیره و بر اساس اون اقدام بکنه. متو اینا همه در اون کادر اون هفشت قاعده اصلی قرار میگیره. یا رعایت مثلا تدریج که گاهی در این قواعد مده، در اصول تربیتی رعایت تدریج، رعایت تفاوت‌های فردی، رعایت مراحل رشد، اینا اموری است که در تعلیم و تربیت جدید به اینا هم اشاره شده. ما حاصل مباحثمون در دو سه جلسه این شد که 7 تا 8 قاعده اصلی فقهی داریم و قواعدی و اصولی هم مثل تفاوت‌ها، شرایط محیط، تفاوت‌های فردی، شرایط محیطی یا شرایط رشد سنی و مراحل سنی، اینها مشمول همون قواعد میشه و تکالیف در چارچوب اونها مقید میشه، اون تکالیف تربیتی که پدر و مادر دارن. این مجموعه مباحثی است که در این بخش وجود داره. ببینید لا یکلف الله چه انا معاشر الانبیا نکلم الناس به قدر عقولهم، چیزا اینجوری داریم که چه اون ادله ایش کنه بشه به لحاظ فقهی و سندی ادله مهمی نیست، اما تام نیست، یعنی سند تامی نداره. اما عرض شود که قواعد کلی در واقع تکلیف اینو روشن میکنه. به صورت خاص مثلا نکلم الناس علی قدر عقولهم داریم، یا روایات خاصی هم داریم، حالا این را من الان آدرس ها در ذهنم نیست، چرا روایات خاصی هم داریم که میگه که عرض شود که مثلا در تبلیغ تشیع میگه همسایگانم دعوتشون بکنم به تشیع یا نه. حضرت فرمود که اگر مشکلی ایجاد نمیشه، مسئله ای نیست، اونو انجام بده، میبینی سهل میگیره حضرت. یا اونجا داره میگه شرایط محیطی اونا رو در نظر بگیر. و عرض شد که چرا میشه یه چیزایی رو در روایات هم پیدا کرد، باید تتبع بیشتری در این زمینه بشه، یک شواهدی رو میشود در روایات پیدا کرد که مطابق همین ضوابط کلیست که گفتیم، تتبع بیشتری میخواد دیگه، پراکنده همینجور آدم به ذهنش میاد در این جاهایی هست. مثلا راجب همین بحث دعوت به تشیع میگه که ما همسایگانی داریم، ندعوهم الی هذا الامر، اینا رو فرا بخوانم به تشیع. حضرت فرماد که ببین چطوری اوضاع احوال، اگر مشکلی برات ایجاد نمیکنه انجام بده، در واقع احتمال تأثیر را هم ظاهرشه و عدم ضرر که حالت تقی آنها، اینا همین چیزاییست که در این ادله هم وجود داشت. چرا؟ ممکنه شواهدی بشه پیدا کرد. اون نو کلم الناس علی قدر عقوله هم میگه توانایی های او رو در نظر بگیر، و یا در احکام اون معارف دشوار میگه ان امرنا صعب و مستصعب، میگه بعضی از چیزا میگه این رو به همه نگید، نمیتونه طرف تحمل بکنه، یعنی ممکنه این یه آثار سوی برش مترتب بشه، ولی اون که امر درستیه، یعنی یک ضرر ایجاد میکنه. حالا ما حرج و ضرر گفتیم، بله، حالا اون هفت قاعده بود، یکی دیگه هم باید اضافه کرد و اون اینه که یک پیامدهای منفی این نداشته باشه، یعنی یه پیامدهای اقدام تربیتی یا تبلیغی او یه پیامدهای مخربی نداشته باشه از باب تزاحم. اگر او بره این امر رو در اونجا این تبلیغ بکنه، یک ضرر بیشتری وارد میشه، ضرر اجتماعی میگم، نه ضررهای فردی. اینم خودش یک اصله که اینو باید بر اون هفت اصل افزود، یعنی در جایی که یک فعالیت تبلیغی و تربیتی موجب یک زیان اجتماعی است، یه آثار سوی ایجاد میکنه، اگر این حرف رو الان بزنه اصلا موجب میشه که مردم از دین گریزان بشن. ببینید، کسی رفته تازه میخواد دین را ببره در یه محیطی که اصلا با دین آشنا نیستن، همون روز اول بره مثلا مباحث اون محدودیت هایی که اسلام برای زن قائله، بخواد رو این خیلی مانو بده، این از اول اصلا این طرف نمیاد به این سن، توجه کردید؟ رمیده میشه، میشه که میره که میره، ولی اون که اینجا بیان احکام مبتلابه باید هم گفت، اما چون یک پیامدهای بدتری داره، یعنی موجب میشه که این از اصل دین زده بشه اصلا، خب میگه این لازم نیست اینو بگی، اینا با عناوین ثانوی البته. ولذا اون هفت تا اصل کلی که گفتیم، یعنی چارچوب ما این شد هفت تا بود، با این اصلی که الان میگیم هشت تاست، این هشت تا میشه قواعد کلان، ذیلش اون وقت مراحل رعایت مراحل و نمیدونم شرایط محیطی و تدریج و تفاوت‌های فردی، اینا همه میاد ذیل اونا قرار میگیره. یکیش هم حالا این من فکر نکرده بودم الان اضافه کردم، که در مقام تبلیغ یا دعوت یا تربیت، چه عمومی چه نسبت فرزندان یا جای دیگه، اگر اقدام به تربیت در این محدوده، موجب میشه که از یک ضرر بالاتر دینی متوجه بشه، یعنی اگه او بخواد این جور چیزی رو الان اقدام بکنه، این از دین بیرون میره، خب این دیگه لازم نیست اینجا انجام بده، اما مهم میشه دیگه، و اینم کم نداریم الان. نه، اون ضرر از ضررهای فردیه که دلیل لا ضرر میاد اونو برداره، یه بحث اجتماعیه. بله،
سری اهلویت هم در مورد آموزش های خاص که مثلا مقایسه کردیم که من با حضرت و انسانانی که خوب زیاد هست، اینا هم بحث تفاوت های فردی.
بله، یعنی در این تربیت هاشون تفاوت ها را در نظر می گرفتن، خود نسبت به اصحابشون هم همینطوره، قابلیتش و آمادگی ها اینا رو در نظر می گرفته و چیز بعضی از اسرار رو به بعضی می دادن به بعضی نمی دادن. اینا همه برمی گرده به همین هشت قاعده کلی که داریم می گیم. چرا؟ حالا این مربوط تفاوت فردیه. این هشت قاعده کلیه، ذیلش هم این چهار پنج تا اصل ریستریه که برمی گرده به اونها، مجموعاً در 12 تا اصل و قاعده تربیتی میشه که از نظر فقهی تکلیف و وضعش نسبتا مثلا مشخص شد. خب البته اینا همش نوع دیگه، اینجوری که تو فقه بحث نشد آدم بتونه چه بکنه، ولی ظاهرا مثلا به همین شکلی که عرض کردم میشود داوری کرد و حکمی صادر کرد دیگه. حالا بحث دیگری باید وارد بشیم که فردا. و صلی الله علیه.